داغی و به همین لحاظ جزء جاذبه های توریستی منطقه حساب میشه، همین موزه و همین منطقه. این سوای این موضوع، موزه ما در میان جنگل های هیرکانی قرار داره که خود این جنگل های هیرکانی در فهرست میراث طبیعی به ثبت جهانی رسیده. بله. یعنی در واقع ما موزه در موزه هستیم، یکی این که بنای موزه ما و یکی این که همون جنگل های هیرکانی که ما داخلش هستیم. این موزه در واقع احداثش از سال 87 شروع شد و تا سال 90 طول کشید. معماری این موزه به صورت معماری سنتی هست، یعنی ما اومدیم چیکار کردیم، دیدیم روستا خونه هاش چجوری هست، بر اون مبنا اومدیم یک بنای جدید به وجود آوردیم. اما این بنای جدید اگر امروزه کسی بهش نگاه بکنه فکر میکنه مثلا یک بنای 100 ساله یا 200 ساله، چون مسالهی که ما درش به کار بردیم مساله بوم‌آورد هست، یعنی همون مسالهی که در طبیعت وجود داره. به صورت دارورجین هست این بنا، یعنی چوب رو به گونه‌ای درش استفاده کردیم که در گویش محلی این نوع معماری رو میگن دارورجین. در واقع ضد زلزله است، شدیدترین زلزله ها نمیتونه این ساختمون رو فرو بریزه، کاملا مقاومه در برابر زلزله.
بسیار عالی.
کما این که در چند سال پیش وقتی در بالادست جاده در حال احداث بوده، این موزه، این جاده به قول معروف اون نخاله هاش به بنای ما فشار وارد میکنه و این موزه یک دو سه متری حرکت میکنه اما فرو نمیریزه. این از این نظر که ضد زلزله است. اما کاربرد و کاربری موزه ما موزه مردم شناسی هست و در این موزه اشیایی نگهداری میشه که مربوط به فرهنگ مردم هست. میدونیم که فرهنگ مجموعه دستاورد هاست، مجموعه دستاورد هایی که یا حاصل تلاش خود انسان ها در طول قرون و هزارهای مختلف هست، یا به هر حال مصلحان اجتماعی کمک کردن یا پیامبران کمک کردن و مجموع اینها فرهنگ رو در جامعه شکل داده. ما در واقع موضوع در واقع کار موزه ما فرهنگ هست. چه کار کردیم؟ اومدیم تمامی اون چه که از حدود 60-70 سال پیش به قبل توسط ساکنین، کسانی که در البرز زندگی میکردن، مورد استفاده بوده، اونها رو نمونه هاش رو جمع آوری کردیم و در یک جایی که همین موزه ماست اون رو به معرض نمایش گذاشتیم. خب در اینجا موضوع این هست که در طول هزارهای پیش از میلاد و بعد از میلاد رشد بشر خیلی بطئی و خیلی آهسته بوده.
بله.
یک زمانی مثلا آتش رو کشف کردن، بعد مثلا بعد از هزاره اومدن چرخ رو کشف کردن. همینطور سیر تحول در جامعه بشری خیلی آهنگ آهسته‌ای داشته.
بله.
ولی در حدود 50-60 سال پیش، 70 سال پیش، 80 سال پیش به این ور، این سیر تحول یک دفعه آهنگ سریع گرفته. تحولات اجتماعی، اقتصادی، مادی و فرهنگی بشری که این فرهنگ ناشی از همون هاست، یک باره رشد خیلی زیادی پیدا کرده، طوری که مثلا یک کارهایی که 2 سال پیش استفاده می شده الان دیگه چیز جدیدی به جاش اومده که این همون به قول معروف مد هست. حالا ما چه کار می کنیم در این موزه؟ تلاش ما این هست که بین گذشته و حال و آینده رابطه رو حفظ بکنیم. امروزه خیلی از این لوازمی که پدر بزرگهای ما در 70-80 سال پیش 100 سال پیش تو خونه هاشون، تو مزرعه شون، تو باغشون، توی بازارشون استفاده میکردن، ما دیگه امروز خیلی از اونا رو نمیشناسیم. چون گفتم این جریان تغییر تحولات اینقدر سریع بوده که اونها فراموش شدن و همینطور ابزار، لوازم و به قول معروف وسایل جدید اومده که بخشش مربوط به انقلاب صنعتی بوده، تولید ماشین بوده و بخشش هم بالاخره این روند به قول معروف تاریخ بوده دیگه. میگن که هر ملتی که به گذشته خودش با تپانچه شلیک بکنه، آینده به سمتش با توپ شلیک میکنه. هدف ما این است که گذشته خودمون رو حفظ بکنیم، یعنی اطلاع داشته باشیم ازش، اون حلقه های زنجیره ها رو سعی کنیم که مفقود نشن، این زنجیره تا به حال و تو با آینده حفظ بکنیم، بتونیم
بله
به نسل بعدی هم منتقل بکنیم.
همین شده.
اما در مورد خود موزه ما همونطور که
بله
گفتم،
بله کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بله، معماری موزه ما همون معماری بومی هست.
بله.
در ابتدا که ما این رو در اون روستا ایجاد کردیم، تمامی خونه ها با هم همگون بودن، اما در این 10-11 سالی که از عمر موزه ما گذشته، یک دفعه چهره روستا داره دچار تغییراتی میشه که این تغییرات ناشی از کسانی است که از نقاط دیگه ایران اومدن اونجا، به هر حال شروع به زندگی کردن و معماری اونجا رو دارن متحول میکنن. تلاش ما این هست که کمک بکنیم به خودمون و به کسانی که در اطراف ما هستن.
بله.
که اون در واقع اون زنجیره معماری، اون پیوستگی معماری در این روستا حفظ بشه.
بسیار عالی، سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم. خیلی
متشکرم، نکته بسیار مهمی رو مورد توجه قرار دادید، امیدوارم در این کار هم موفق باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. قطعا گفتنی بسیار هست در مورد شمال کشور، به خصوص گیلان و مازندران، که اصلا در وصف مازندران میگن اگر به دنبال بهشت روی زمین میگردی به مازندران قدم بگذار. سیزده و 38 دقیقه، اینجا سرزمین من، رادیو فرهنگ. کدام یک از این برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ یک برج لاجیم، دو برج رسکت، سه امامزاده عباس، چهار گزینه یک و دو.
با عرض سلام به رادیو فرهنگ و جمعی شنوندگان، جواب سوال شما گزینه چهار هست. خدا نگهدار.
سلام
سرزمین
من، جواب سوال شما گزینه چهار، یعنی موارد یک و دو می باشد. آرام هستم از دیدش. خدا حافظ.
سلام علیزاده سلام علیکم گزینه 4 میباشد
سلام پاسخ گزینه 4 میباشد میرزاپور از کرمانشاه
ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800 و همینطور پیامک ارسال میکنین به 30558. همچنان خانم بلاغی از قم، خانم آقای حسینی از مشهد مقدس و آقای کریمی از تهران که گزینه 4 رو انتخاب کردن. هم همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، من چون یه اشاره کردم به موضوع خط و زبان و گفتم که در واقع خط پارسی از خط کوپی برگرفته شده، این رو حسابش رو از زبان جدا بکنیم، چون زبان پارسی دری از زبان پهلوی گرفته شده و در واقع خود زبان پارسی دری زیرشاخه ای از پارسی پهلوی بوده و زبان پهلوی بوده و در ادامه زبان اوستایی و زبان پهلوی بوده. از این که بگذریم و به برج رسکت در روستای رسکت دودانگه ساری اگر بخوایم اشاره بکنیم، برج جالبیه و روی یک تخت سنگ که برای ساختنش اون تخت سنگ رو کمی شکافتن و در دل اون تخت سنگ پایه‌های اون برج رو به صورت مدور چیدن و آمدن بالا و خود همین باعث شده که استحکام زیادی داره در برابر زلزله‌ها و آسیب‌های دیگه، خدا رو شکر محفوظ مونده و یک سقف مخروطی شکل هم داره و همونطور که گفتیم دو کتیبه هم داره به خط کوفی و همینطور پهلوی که حالا آسیب هم دیده، اما در این کتیبه ها آیه های از قرآن کریم حک شده.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
و اما در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم و برنامه خوبتون، روز بخیر در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. تحلیل و گفتار امروزتون رو گوش میکنم.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما دیروز گفتیم که با توجه به ورود ترامپ به کاخ سفید چه گزینه‌هایی در دنیا مطرح هست و چه تحلیل‌هایی وجود داره برای برخورد اون با ماجراهای جهان. امروز میخوام بحث کنیم که ترامپ در مورد ایران چه موازی داره. آخرین یافته‌های تحقیقاتی نشون میده که ترامپ 3 گزینه داره برای ایران داره. یه گزینه اینه که مثل الان نه اون با ما کار داشته باشه نه ما با کار اون داشته باشیم، یعنی نه مذاکره نه هیچی، که خب این مسئله هزینه سنگین اقتصادی برای ما داره، چون احتمال زیاد به سمت افزایش تحریم های حد اکثری میره، پس برای ما باخت اقتصادی داره و برای اون هیچی نداره. یه گزینه است. گزینه دوم گزینه تقابل نظامی که خیلی بعید هست، چون اگر بخواد وارد جنگ بشه حوادث گذشته تکرار میشه، برای ما البته باخت اقتصادی داره چون هزینه سنگینی داره و برای آمریکا مشکل نظامی داره و اجماع جهانی هم در این زمینه وجود نداره. با توجه به گفته های ترامپ بنگ بنگ که نمیخوام جنگی باشه، خیلی بعید هست که به سمت گزینه نظامی ورود پیدا بکنه. گزینه سوم بحث مذاکرات حد اقلی است که خیلی احتمالش زیاد هست با توجه به اینکه دولت هم اعلام کرده ما حاضر مذاکره کنیم. حالا چه جوری؟ ببینید، ترامپ در ورود به جلسه تحلیفش دیروز خیلی صریحا اعلام کرد که ایران کشور بزرگی است و حتی اگر لازم باشه من به ایران سفر میکنم. ترامپ گفتش که شما میدونید من چرا زیر میز برجام زدم؟ برای اینکه من دیدم زمانی که سفره برجام پهنه، یه برش چینیان نشستن یه برش اروپایی‌ها، پس ما چی؟ با زبانی بیزمانی میگه ما از بازار ایران هیچ نفعی نداریم. یعنی خودش گفت که بازار ایران یک بازار 90 میلیونی است، کشور بسیار مهمی، ما میخوایم سهم داشته باشیم. خیلی راحت در حرفش میزنه. پس اگر قراره سرمایه‌گذاری اقتصادی بشه، آمریکایی‌ها بیان وسط، ما میتونیم تو این زمینه باهاش صحبت کنیم، باهاش مذاکره کنیم. بخشی از توافق‌های نسبی ما میتونه به این باشه که ما حاضریم در مورد مسائل هسته‌ای تا یه حدودی با شما کنار بیایم، به مشروط بر اینکه شما تحریم‌ها رو لغو کنید. اگرم همش نه، برخش بیاد، مثلا سوئیفت، مثلا بانک‌ها، بیمه و خیلی از مسائل نفتی که لغو شد. اگر در این حد مذاکره بره جلو، تقریبا برد اقتصادی ما ماست، برای اونم هست. الان ظرفیت‌های اقتصادی ظرف این دو محور دور دور می‌ذاریم. علاوه بر حال مجموعه گزینه‌ای که وجود داره این سه تاست و بعید است که غیر از این سه مسئله برای مسائل دیگری در روی میز قرار داشته باشه.
بله، سپاسگزارم، امیدوارم که هرچه که پیش آید برای ایران ما خوش آید. سپاسگزاریم از شما.
قربان شما، سلامت.
ممنونم از شما ساجدی، تا فردا، خداحافظ. سیزده و 46 دقیقه همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ با مجله رادیویی سرزمین من. اما روز گذشته رهبر معظم انقلاب در بازدید از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و رویداد ملی توانمندی ها و دستاورد های بخش خصوصی، ضمن گوش دادن به دغدغه های شرکت های مختلف بخش خصوصی، خطاب به وزرای حاضر در نمایشگاه تاکید کردند باید دولت و مسئولان دولتی کاری کنند که گلاله‌های بخش خصوصی برطرف شود، زیرا پیشرفت کشور در گرو میدان دادن به بخش خصوصی است و تنها راه پیشبرد کشور استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی است.
با عزت ما به نمایندگی یه تیم 80 نفره از دانشگاه، اساتید و دانشجوها خدمتتون رسیدم. اولی که از خودم از حضرت عالی تشکر کنم که هم دولت شهید رئیسی هم و هم دولت فعلی تاکیدات خیلی زیادی تو حوزه هوش مصنوعی داشتید. اخماندگی خیلی زیاد داریم، ولی با تاکیدات حضرت عالی حقیقتاً کار زیرساختی خیلی خوبی شروع شده. به خصوص چند ماه پیش روی مباحث زیرساختی هوش مصنوعی تاکید داشتید و تمرکز این 4-5 ماه اخیرمون هم دقیقاً توی لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی بوده. الان که این لایه زیرساختی رو نداریم و به زودی خواهیم داشت، هر کار هوش مصنوعی ما این لایه رو حاج آقا ما انشالله نسخه آزمایشیش رو اسفنما رو نمایی میکنیم، ولی تا به پختگی برسه
اسفنما
ولی تا به سرویس کامل برسه ما حداقل ما یک سال راه داریم، سرویس عملیاتی که تو اسکیل بالا بتونیم سرویسایی انجام بدیم. هدف از این دو تا لایه چی هست؟ این دو تا لایه رو که ما نداریم، اتفاقی که میفته همه شرکت‌ها برای اینکه کار هوش مصنوعی انجام بدن، داده‌های کشور رو میبرن خارج، اونجا تحلیل انجام میدن. قبل از اینکه ما تحلیل نمونه داشته باشیم، دوستان خارجی تحلیل داده کشور رو دارن.
نکته اینه که تو گفتشون مهمترین قسمتی که تو هوش مصنوعی کشور داشته باشه بتونه به باشگاه هوش مصنوعی دنیا بزنه این قسمته. یعنی ما الان سکوی ملی هوش مصنوعی در واقع توسط 80 نفر از اساتید دانشگاه پژوهشگرا از مهمان شروع شده، اسفند ماه دانشگاه شریف با مهربانی دانشگاه. البته همه دانشگاه ها به این مرحله اضافه میشن، یعنی این هسته ای که اتفاق میفته، ما تو این قسمت هایی که بازارگاه اتفاق میفته همه دانشگاه ها و پژوهشگرا از اسفند ماه به این تیم اضافه میشن و ما ظرف مدت یک سال مهمترین قسمت هوش مصنوعی که صد کوش هست رو خواهیم داشت.
مهمتر و گسترش مهمه، همه مهمتر اینه. این رو باید کنیم.
اینجا رادیو فرهنگ، مجله رادیویی سرزمین من. کدام یک از این برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ 1. برج لاجیم، 2. برج رسکت، 3. امامزاده عباس، 4. گزینه 1 و 2. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و سامانه پیام کوتاه 30558. آقای حسین مرادو از تاکستان پیامک دادن، دوست دیگری 0912-4218 و آقا قاسم از سبزبار گزینه 4 رو انتخاب کرد. آقا بنیامین از تاکستان گزینه 4، 0910-2095 گزینه 2. آقای محمدی از اصفهان، خانم مرادی از اصفهان، آقای علی رجبی هم گزینه 4.
سلام بر رادیو فرهنگ. جواب سوالتون هر دو مورد است، رسکت و لاجیم. اکبر کرمی از آمول.
با سلام، خسته نباشید، گزینه 3 رو من انتخاب میکنم. موفق باشید، التماس دعا.
جواب سوال شما گزینه 3 می باشد.
سلام، خدا قوت. جواب گزینه 3. با تشکر برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلام قربان، خسته نباشید، روزتون بخیر. از برنامه خوبتون خیلی متشکرم. در زمین من جواب سوال 4 به استعداد مردم می رسونه. خیلی متشکرم.
جواب سوال شما اگه اشتباه نکنم گزینه 3 هسته.
صفر 911-7758 گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای موسوی از ساری هم گزینه 4، آقای میرزاپور از کرمانشاه گزینه 4. آقای سیاوش رستمی، آقای حافظی از آمل و آقای ایزدی از اسلامشهر هم گزینه 4. خب آقای مومنی، در این دقایق پایانی اگر توضیح دیگری هست درباره پرسش امروز که از زبان شما بشنویم.
بله، درباره برج لاجیم هم اجازه بدید این توضیح رو بدم که خب کتیبه‌هایی که بر اون نصب شده در واقع بازه‌های زمانی رو نشون میده که شاید در واقع با تاریخ ساخت خود اثر تفاوت‌هایی داره، همونطور که درباره برج رسکت هم گفتم. برج لاجیم هم همدوره است ساختش با برج رسکت و مربوط میشه به قرن پنجم هجری و مربوط میشه به آل باوندیان که خودشون رو از تابعان دولت ساسانی قلمداد میکردن و تا قرن ششم هم همچنان این در واقع طیف و این قوم همچنان حاکم بودن در مازندران و برج‌ها و آثار پرشماری هم ازشون به جا مونده. برج لاجیم یک برج 18 متری مدوره که همونطور که گفتیم کتیبه‌هایی برش نصب شده که به خط کوفی است و البته القاب صاحب این برج بر اون نوشته شده، برخلاف اونی که برج که آیه‌هایی از قرآن کریم برش بود.
بسیار عالی. کدام یکی از برج‌های آرامگاهی در استان مازندران دارای کتیبه‌های کوفی و پهلوی ساسانی است؟ حالا پاسخ رو بشنویم آقای مومنی.
خواهش می‌کنم، در واقع باید بگیم که کدام گزینه نیست، که اون گزینه امامزاده عباسشون هر سه گزینه دیگر جزء پاسخ‌های درست بود.
گزینه چهار دیگه یک.
بله بله. امامزاده عباس رو هم بگم که البته مربوط دوره تیموریانه.
بسیار. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای مومنی ممنون که با ما همراه شدید.
خواهش میکنم، روزتون بخیر و آرزو میکنم که خوب و خوش باشید.
سپاسگزارم. و همینطور سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده. در ضمن اگر نقد و نظری هم درباره این مجله رادیویی دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره 162. تا فردا رأس ساعت 13 خداحافظ.
بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتهای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلبهای شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارید. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهتر بهترین رو انتخاب کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.